رو داشته باشیم.
من فکر میکنم که یه نظرسنجی از حالا سازمان‌ها و نهادهایی که
من به نظرسنجی شما اعتماد دارم، چون این لطف استانداری هم خیلی به ما زنگ زدن،
این لطف
حتی تاکسی ها شکایت کردن،
این لطف بله. حضرت عالیه. ولی من میگم که این در قالب یک طرح نظرسنجی هم خیلی سریع میتونست به نتیجه برسه و نظر مردم منعکس بشه. من خیلی سوال بعدیم رو کوتاه از حضرت عالی بپرسم. ببینید، سردار رحیمی رئیس پلیس تهران خب از ابتدا مخالف این طرح بودن و میگفتن که این طرح طرح کارشناسی نیست، شهرداری تهران نپذیرفت، به عنوان متولی قبول نکرد و بقیه دستگاه ها هم همراه شدند. قرار بر این شد که یک بار این طرح مورد ارزیابی قرار بگیره. الان آقای رحیمی گفتن که آقا همین طرحی هم که الان وجود داره ما معتقدیم که باید ساعتش کاهش پیدا بکنه و بیاد مثلا از ساعت 19 بیاد روی ساعت 17، مدلی که سالها پیش هم در تهران ما تجربه میکردیم، یعنی نیمه دوم سال ساعت ترافیک و طرح ترافیک، محدوده طرح ترافیک از 19 به 17 یا 17 و 30 دقیقه کاهش پیدا میکرد. این روی کرد هم در واقع یکی از نقدهایی که الان وجود داره. نظر استانداری به شکل مشخص در مورد این فضاهایی که وجود داره چیه الان آقای دکتر؟
نظر استانداری مثل نظر جناب عالی و سردار رحیمیه. ما در کمیته فنی ترافیک استان به این جمع‌بندی رسیدیم، اونجا هم نماینده ها خیلی چالشی صحبت میکنن. جلسات شورای ترافیک استان که به ریاست استاندار و در غیابشون معاون هماهنگی امور عمرانی تشکیل میشه و جناب عالی هم از آقای دکتر تقی‌زاده به راحتی صحبت کردیم که انسان خیلی چالش پذیری است، جلسات خیلی چالش پذیری داشتیم و من فکر میکنم در آینده خیلی نزدیک اینجا خدمت عزیزان من عرض بکنم و خدمت آقای دکترم پیغام این جلسه رو خواهم برد. من فکر کنم تجدید نظر اساسی باید صورت بگیره.
خیلی متشکرم.
نارضایتی که الان در جمع وجود داره و مشاهدات خودمونم حکایت از این داره که تر ناموفقیه. من علت مخالفت آقای پورصداقایی رو هم نمیدونم، چندین بارم خودمون در جلسات باش گفتگو داشتیم. به هر حال انشالله شورا تصمیم بگیره.
یعنی شما امیدوار هستین که امیدوار مثلا هستم. از ابتدای آذر ماه تغییر و تحولی تو این حوزه اتفاق بیفته؟
امیدوار هستم
انشالله.
امیدوار هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. صحبت‌های آقای روشنی رو شما شنیدید.
بله.
من میخوام در واقع تکمله‌ای از زبان شما بشنویم.
بله.
در حوزه حالا همین بحث بیشینه.
بله. بله. من قبلش یه تاییدی بر صحبت‌های شما بکنم. ببینید، ما هم خب برای اجرای خبر که میایم وارد سازمان میشیم، یه مسیر رو از سازمان هواشناسی حوالی فرودگاه بلوار معراج میدان آزادی میایم تا
بله.
سازمان و واقعا
فکر کنم مثلا یه 23-24 کیلومتری باشه اون مسیر.
ببینید دقیقاً همینطوره و کل مسیر بزرگراهه.
بله.
یعنی دقیقاً ما وارد میدان آزادی که میشیم تا اینجا
بزرگراه جناب،
بله، کل مسیر
شیخ فضل الله،
بله، یادگار امام. بله. ببینیم ما دقیقاً مسیری که شاید توی نیم ساعت الی 40 دقیقه ما طی می‌کردیم، حالا کم و بیش ترافیک هم بود، اصلاً این نبود که ما تو مسیر ترافیک رو شاهد نشیم، ولی جدیداً شده 2 ساعت.
بله.
ما یعنی برای خبر 18:30 که می‌خوایم بیایم ساعت 3:30-4 میایم، باز لب مرزی می‌رسیم، 5 دقیقه به خبر می‌رسیم. خیلی محسوس شده، خیلی محسوس شده. من می‌خوام همین رو عرض کنم خدمتتون. ببینید، درسته ما تابستانی که گذشت تابستان گرمی رو داشتیم، اتفاقا می‌خواستم این رو خدمت شما عرض کنم که جولای یا تیر ماه گرمی رو داشتیم و خیلی از کشورهای اروپای شرقی شاید رکورد داشتن، اما ما تو ایران رکورد نداشتیم. حالا شاید یه مقدار افزایشی بوده، حالا من عدد رو دقیقاً باید ببینیم کدوم ایستگاه و چقدر، اما چرا این عامل رو چرا این عامل رو ما نمیذاریم پای افزایش تعداد خودرو و ترافیک؟ ببینید، هر کدوم از خودروها، حالا منهای صرف نظر از مدلشون و حالا میزان آلایندگیشون، خودشون یه چشمه متحرک آلودگی هستن. وقتی خب تعدادشون زیاد میشه یا تو ترافیک بیشتری میمونن، قراره یه مسیر یک ساعته بیان 2 ساعت تو ترافیک میمونن، من به نظرم حالا چقدرش درست باشه نمیدونم، ولی این عامل میچربه به افزایش دما، چون ما راجع به شرایط اقلیمی خیلی با احتیاط همیشه صحبت میکنیم، همچین نظری رو نمیدونم، حتی اقلیم شناسای ما اصلا همچین تاییدی رو نمیکردن که امسال یعنی حتی ما به رکورد هم یه مقدار نزدیک شدیم ولی رکورد رو رد نکردیم. نه اصلا، یعنی حتی ما تیر ماهی که ماهی گرمی رو سپری کردیم، ما مقایسه میکردیم با خیلی از کشورها، اونا رکورد رو زدن، کشته ناشی از گرما داشتن، ما همین عوامل رو بررسی کردیم. ولی در ایران، حتی در همین تهران، در مهرآباد، ما این شرایط رو نداشتیم، تداوم گرما رو خیلی روزها داشتیم. اتفاقا به چشم ما هم میومد که ما همکارو صحبت میکنیم در مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی، میگفتن خیلی رو اوزون حالا به چشم آلودگی شهری خیلی تمرکز نکنین، حالا روش
چرا دلیلش رو میتونن بپرسن.
میگفتن که خب حالا شاید نظرات خیلی متفاوت بود، شاید اول یکی دو سالی بود که خیلی چشمگیر بود، یعنی برای ما هم عجیب بود که ما تو آلودگی ها تا روزهای متوالی میدیدیم اوزون هی داره زیاد نشون میده شاخص رو، ولی من به عنوان کارشناس بعید میدونم که عامل گرمای هوا انقدر موثر بوده. میگم با تمام این وجودی که ما جولای تیر ماه گرمی رو سپری کردیم، خیلی از کشور رکورد رو داشتن، اما ما رکورد رو نداشتیم. تداوم گرما نرمال بود، طبیعی بود با توجه به بارشایی که داشتیم، رطوبتی که داشتیم. خلاصه به لحاظ هواشناسی شرایط خیلی ویژه‌ای رو، بحرانی رو ما سپری نکردیم به نظرم. و اون چی که به نظر میرسه که بیشتر غلبه کرد و این شرایط رو رقم زده به نظر من، حجم ترافیک و اون چشمه‌های متحرک آلودگیه.
ببینید ما الان واقعیتش اینه که وقتی مثلا وارد محدوده طرح ترافیک میشیم، ببینیم یه
ببینیم میدون آزادی که طرح ترافیک نیست، یعنی من دارم از میدون آزادی و جلوی در سازمان هواشناسی خانم احمدی بلوار معراج دارم
این
میگم.
رو بگم که ما اگر وارد الان محدوده طرح ترافیک بشیم،
این انتظار شد بره،
نه میبینیم تو اون خیلی اوضاع خوبه،
یعنی ماشین ها نیستن دیگه،
ترافیک خیلی شدیدی اونجا هست، نه در واقع حجم آلودگیه خیلی بله. حجم آلودگی عجیب و غریبیه، ولی از مثلا بزرگراه همت که شما بله. میگذرین میایین به بالاتر، واقعا کشنده میشه و واقعا غیر قابل تحمل میشه، که این خودش به نظر من و به زعم من یکی از دلایلیه که میبینیم که داره مردم رو دوچار خسران میکنه.
اصلا با فرض این که دقیقا صحبت شما درست باشه که نور خورشید هست و حتی گرمای هوا هست که تولید اوزون که دقیقا همینطوری آلاینده ثانویه هست ایجاد میشه، ولی خب مصرف بیشتر بنزین هست دیگه که داره این شرط رو رقم میزنه.
چقدر خانم دکتر احمدی اوزون به عنوان در واقع یک عنصر آلاینده ثانویه در واقع میتونه اثرگذار باشه در افزایش شاخصها به گونه ای که شرایط رو ناسالم بکنه؟
ببینید آخه ما حالا اون چیزی که حالا من خیلی تخصصم دقیقا خاص شاخص نیست، آلودگی هوا نیست، حالا ما هواشناس هستیم، پیشبین وضعیت جوی هوا هستیم، ولی اون چیزی که هست و اون چیزی که ما یاد گرفتیم و ما دیدیم، ببینید اوزون یه آلاینده خاصه و اصلا بیشتر تو جو بالا هست و تو شرایط خاص که دقیقا شما هم فهمیدین تو جو پایین در دقیقا این ارتفاع و لایه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم تشکیل میشه، تو شرایط خاص، شرایط صنعتی خاص، خیلی موارد نادری که خالص شاهدش هستیم. ببینیم ما خیلی به عنوان آلاینده رایج نمیبینیمش مثل مونوکسید کربن، مثل آلاینده های دیگه. به خاطر همین اصلا امسال هم که افزایش پیدا کرد واقعا به چشم ما اومد، برامون قابل توجه بود، راجبش بحث میشد. بله، یعنی تو این حدود 15 16 سالی که من در سازمان هستم خیلی این برای ما تکرار نشده بود که ما هی ببینیم چند روز متوالی آلاینده اوزون داره زیاد مقدار رو نشون میده. حالا اینکه چقدر سهم داره تو رابطه فرمول شاخص آلودگی هوا، من نمیدونم دقیقاً سهمش چقده، ولی بعید میدونم آلودگی اصلی باشه. آره ولی من بعید میدونم که به معنی آلودگی اصلی باشه، چون ببینید ماهیتش یه آلاینده ثانویه هست که تو شرایط صنعتی خاص افزایش پیدا میکنه در سطح زمین، در سطح این ارتفاعی که ما داریم زندگی میکنیم. یه آلاینده هست که توی ارتفاعی بله اصلا لایه اوزون ما داریم و شرایط خاص خودش رو داریم، ولی من میگم به نظر میرسه که حداقل نه عوامل جوی مهمترین عامل بودن، نه شرایط دیگه، و اون افزایش خودروها، اون چیزی که ما داریم دقیقاً به چشم میبینیم، افزایش ترافیک و شرایط خیلی حادی که شما هم دقیقاً اشاره فرمودین، من فکر میکنم مهمترین عامل افزایشش باشه.
خیلی متشکرم آقای روشنی. در واقع پرسش مطرح شد و
خب اگه اجازه بدیم بفرمید. چند تا مورد هست که باید خدمت دوستان عرض کنم. ببینید ما در مورد آلاینده اوزون اگه بخوایم صحبت بکنیم، اگه شما به پیپر ها مقالات مراجعه بفرمایید، می‌بینید که برای اوزون دو تا اسم استفاده میکنن، میگن که اوزون خوب و اوزون بد. اوزون خوب در واقع اونیه که توی لایه های بالای جو وجود داره، بله، و مانع
اوزونی که معروفه،
بله، مانع در واقع نفوذ یووی به سطح زمین میشه. اوزون بد همونی که اینجاست. سطح تنفسی ماست و نباید باشه،
نباید باشه،
چه پیش میاد و هست اتفاق خیلی جالب،
بله،
همه جای دنیا تقریبا این چیزو داره. من یا آماری خدمت شما عرض کنم، اول من یه توضیح درباره شاخص بدم و بعد برم این آماری که
بله
در مورد همه آلاینده. ببینید ما 6 تا آلاینده معیار در واقع داریم. حالا آلاینده دیگه هست، ما تا آلاینده‌ای که معیارشون شناخته شده و اندازه‌گیری میشه، اوزون، دیوکسید نیتروژن، دیوکسید گوگه، ذرات مالدار کمتر از 2 میکرون، ذرات مالدار کمتر از 10 میکرون و مونوکسید کربن. هر کدوم اینا
یه سهمی دارن،
حد استان نه بحث، اصلا بحث سهم نیست، هر کدوم اینی به ذاته نه سهم نه، به ذاته یک حد استانداردی دارن که اگه بالاتر از اون حد استاندارد برن AQIشون در واقع بالاتر از 100 میشه و میرن تو فیلد ناسالم برای گروه اساس، ناسالم و قصر هست. ما اینجور نیست که مثلا اوزون 5% مثلا مونوکسید کربن 20%
نه صحبت اینجاست که AQI که ما اعلام میکنیم چقدر از هر کدوم.
بله ببینید هر کدوم اینا بالاتر از 100 برن در واقع اون روز به لحاظ اون آلاینده
آلوده است،
آلوده شده. ممکنه یه روز باشه به لحاظ اوزون باشه، یه روز باشه به لحاظ PM2.5 باشه یا هر آلاینده دیگه باشه، و روزی هست که اتفاقا تو تابستون این پیش میاد که هم PM2.5 ما بالا باشه بالاتر از حد استاندارد، هم اوزونمون که هم پوشانی داره. حالا هر کدوم اینا بیشتر بود عددش به عنوان شاخص اون روز مطرح میشه. این است. پس بحث سهم تو این قضیه وجود نداره توی شاخص.
یه حد استانداردی داره.
آره هر کدوم یه حد استانداردی داره با توجه به مشکل بهداشتی که در واقع ایجاد میکنه. اینم چیزی نیست که در واقع ایران اون رو در واقع تعیین کرده باشه، استانداردی بین‌المللی که ما هم داریم از اون استفاده میکنیم. من حضورتون عرض کنم که ما توی آلاینده اوزون از سال 81 که داشتیم و اندازه‌گیری کردیم همیشه تعداد روزهای آلوده سال صفر بوده. تو سال 87 ما این آلاینده رو 14 روز داشتیم، 14 روز باعث آلودگی هوا شده، بالاتر حد استاندارد بوده. 88 17 روز، 89 8 روز کم شده، دوباره کم شده این روند تا اینکه تو سال 95 1 روز، تو سال 96 7 روز، تو سال 97 16 روز و سال جاری ما به 25 روز رسیدیم. بله. از نظر میزان آلایندگی فقط آلاینده اوزان. یه توضیح عرض کنم. ببینید ما قطعا تو شهر تهران مهمترین منبع آلایندمون منابع محترق در واقع متحرکه، اما از موتورسیکلت، ماشین های شخصی، اتوبوس ها، انواع اتوبوس ها، کامیون ها، دیزلی، بنزینی و انواع مختلف اونها. اینها برای سوختن احتیاج به سوخت دارن، بنزین، گازوئیل. هر چقدر اینها کمتر در واقع بسوزن ما آلایندگی کمتری داریم، هر چقدر اینها بهتر در واقع سوخت و سازشون بشه باز هم آلایندگی کمتری داریم. واقعا شرایط اینجوری نیست که به این تیر و تاری بشه که ما نگاه میکنیم. درسته امروز هوا خوب نیست، درسته این چند روز هوا خوب نیست، منتها تو آلودگی هوا بحث بلند مدته. تو برنامه های آلودگی هوا اصولاً بحث بلند مدته. ما تو سال 81 که خدمت شما عرض میکنم 163 روز سال فقط به لحاظ آلاینده مونوکسید کربن بالاتر از حد استاندارد بودیم. امسال از اول سال تا حالا فقط 33 روز بوده. فقط تو سال 81 تکرار میکنم 163 روز فقط به لحاظ آلاینده مونوکسید کربن بالاتر از حد استاندارد بودیم. چرا اینجوری بوده؟ چون ما اون موقع کلی ماشین کاربراتوری تو سطح شهر داشتیم، کلی اصلا استاندارد یورو هنوز مطرح نشده بود. الان که من خدمت شما عرض میکنم از سال 90 تا الان هیچ سالی نبوده که حتی یک روز آلاینده به لحاظ مونوکسید کربن وجود داشته باشه. چرا؟ همون شهره، تعداد خودروها هم قطعاً خیلی زیاد شده، فقط به لحاظ اینکه استاندارد آلایندگی خودروها بهبود پیدا کرده. شما الان می‌بینید خیلی موتورسیکلت‌های ما بهتر نشدن، هنوز همون ناوگانه، حتی اتوبوس‌هامون، حتی کامیون‌هامون. چیزی که تنها تغییر کرده این بوده که بهبود پیدا استاندارد آلایندگی خودروهای شخصی، این ناوگان کم شده، همینطور وانت بارها. پس ما میبینیم که اگر رو اینجا انگوش بذاریم در واقع درست حرکت کردیم. ما آلاین دیگه که خیلی شاخصه تو سالهای اخیر.
آقای مهندس روشنی، این بحث شما رو من میپذیرم که اگر ما در واقع روی این روی این مسئله در واقع تأکید بکنیم و هم مقممون رو بگذاریم روی اون، شرایط بهبود پیدا میکنه. ولی اینکه ما مثلا در کنارش از آلودگی صنایعمون، فرسودگی صنایعمون غافل بشیم، خب یه بحث دیگریه. شاید اگر ما بتونیم همین شاخصهایی که شما گفتید رو بهبود بدیم در صنعت خودروسازی خودمون، خیلی اتفاق بهتری بیفته. ولی باید بپذیریم که صنایع مثلا خودروسازی ما فرسودن، تکنولوژیشون تکنولوژی به شدت قدیمی هست و نتونستن خودشون رو همپای جهان امروز بکنن. به نظر میرسه که باید یه نگاه دیگه هم داشته باشیم. یعنی این عواملی که شما میگین، میگین آقا چشمه آلودگی خودروی در حال حرکته، حرف شما کاملا درسته، بیایم اینها رو یه جوری مدیریت بکنیم.
این فرمایش شما کاملا درسته. من ادامه عرضم عرض کنم که من فقط بهبود رو تو ماشین‌های سواری و وانت بارها گفتم، هرچند که هنوز تا استانداردهای بین‌المللی خیلی راه داریم. منتها حتی با این بهبود ما به اینجا رسیدیم و روند رو به رشدی داشتیم. ما آلنده دیگه که داریم و خیلی مهمه و شاخص اصلی شهر ما، ذرات مالیدار کمتر از 2.5 میکرون. خب این ذره است، این دیگه گاز نیست. بخش زیادی از این به واسطه خودروهای فرسوده است، بخش زیادی از اینا به واسطه ماشین‌ها و ناوگان دیزلی هست که تو سطح شهر وجود داره، چه کامیون‌ها، چه اتوبوس‌ها و اینجور ناوگان‌ها. همینطور مقداری از این آلایندگی به خاطر خودروهای سواری بنزینی، وانت‌های بنزینی و این قبیل ناوگانه. منتها عرض کردم ما توی ناوگان دیزلمون هنوز اتفاق خاصی نیفتاده.
بله.
ما یکی از در واقع امیدهامون اینه که خودروهای ما، الان همه ماشینای سواریمون همشون کاتالیست دارن وقتی از کارخونه میان بیرون، همین این حتی با این ساعتی که وجود داره بهبود بسیار زیادی رو درست کرده.
پس شما احیانا جزو در واقع نهادها و سازمانهایی هستید که مخالف این خودروهای دیزلی هستید که الان بحثش مطرح شده.
ما 100% موافق این هستیم که خودروهای دیزلی باید فیلتر دوده داشته باشن. فیلتر دوده،
یعنی مخالفه با تولیدش نیستین؟
نه، ببینید ما میگیم خودرو دیزلی اگه تولید میشه باید فیلتر دوده داشته باشه. اگه خودرو دیزلی تولید میشه باید در واقع فیلتر دوده داشته باشه که الان ندارن متاسفانه. فیلترهای دوده خوبیش اینه که بیشتر از 99% از میزان دوده و ذراتی که بهشون گفته میشه بی سی یا کربن سیاه رو میگیرن. این ذرات بسیار ریز هستن، جزء مهمی از آلاینده PM2.5 ما هستن و قطعا جزء آلاینده های سرطانزا به شما میرن که متاسفانه هنوز این اتفاق رخ نداده.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خانم احمدی، ما امسال زمستان سختی خواهیم داشت؟
شرط نرمالی داریم. نه خیلی.
در حالا جنوب و جنوب غرب کشور
ببینید، اتفاقا چند روزی که گذشت بارش خوبی داشتیم تو مناطق، شاید برخلاف خیلی انتظارات بعدی که بعضی داشتن یا مثلا فکر می‌کردن شاید در اونجا، نه اتفاقا بارش خوبی داشتیم و انشالله به نظر میرسه که شرط بعدی رو نداشته باشیم، یعنی حداقل به لحاظ شرط بارندگی و وزش باد و رطوبتی که خب طی بارش‌های ابتدای امسال وارد خاک شده، به نظر میرسه که شرط حتی تو جنوب غرب
هم دوباره باز ابر و باد و مه و خورشید و فلک قرار بیان. قرار بیان.
حتی اینجا شرط بد نبوده. حالا نمیگیم خیلی ایدئال بوده ولی بد نبوده. حتی در تهران هم ما این شرط رو من فکر کنم احساس کرده باشیم. حالا منهای شرط خیلی حاد ترافیکی، ولی شرط جوی به نظر میرسه که خیلی بد نباشه. انشالله که بهتر هم باشه
انشالله
در روزهای آینده.
واقعیتش اینه که آقای دکتر الیاس‌زاده، هر روز تعطیلی یک خسارت عجیب و غریب به در واقع صنعت ما، به اقتصاد ما، به بخش خصوصی ما، به بخش دولتی ما وارد میکنه. اینکه امسال تا اینجا حالا در واقع ما تعداد روزهای تعطیلمون کم بوده اتفاق فرخنده ایه. امیدوارم که همچنان ادامه پیدا بکنه.
من ابتدای جلسه از هرزتالی تشکر کردم برای این نشست، چون خیلی تلفن مردمی به استانداری داریم. یک مطلبی رو اونجا من در حضور ارزتالی و همکاران عزیز خان دکتر احمدی و آقای مهندس روشنی و ارزتالی که مجری برنامه هستین جناب شریفی عزیز، ببینین باید بپذیریم که تاب‌آوری شهر تهران کاهش پیدا کرده، باید بپذیریم که انسان با ساختش در این شهر ظلم کرده، باید بپذیریم که توان و طاقت شهر، شهر جاییست که مردم اونجا به رفاه میرسن،
بله،
این شهر اون رفاه کامل رو نمیتونه بده و کاهش پیدا کرده. آقای مهندس روشنی با آمار در مورد منابع متحرک صحبت کردن، مستنده، بین المللیه. ولی یه نکته ای رو هم در کنار بحث ایشون من اضافه کنم، این منابع متحرک الان به درجه توقف رسیده، یعنی این ترافیک سنگین و این حجم بسیار زیاد خودرو که خانم دکتر هم به درستی اشاره کردن بر اساس بحثی که هر زتالی باز کردین، ببینین باید چه کار کنیم. از فرصت استفاده میکنم اینجا پیام به عزیزانی که تلفن میزنن از استانداری پرسجو میکنن، دو تا سه تا سوال دارن: چرا تعطیل نمیکنیم؟ وقتی تعطیل میکنیم مادران زنگ میزنن چرا تعطیل کردیم؟ بچه‌هامون چی کار کنیم؟ خیلی در تنگناه پاسخگویی ما قرار میگیریم. از طریق برنامه ارزتالی به عزیزان عرض کنیم شاخص ملاکه، ما بر اساس شاخص هیچ رحمی نداریم، هیچ ملاحظه‌ای نداریم، چون این بحث هست. ما در استان تهران و استانداری تهران یک پارادایمی داره و خواهشاً عنایت بفرماییم با تمام استانهای دیگه فرق میکنه. استاندار درسته که شخص اول مملکت استان تهرانه، ولی یادمان باشد که قوه قضاییه و قوه مقننه در این شهر فعال هستن، تعطیل کردن به راحتی نیست.
بله.
ما در مورد تعطیلی مدارس که الان تعطیلی زنگ ورزش رو اعلام کردیم، هیچ مدرسه حق ندارد در سطح استان تهران زنگ ورزش برای بچه ها برقرار کنیم.
بیچاره ورزش
زورمون فقط به اون رسید. در مورد تغییر ساعت وارد قدرت حاکمیتیمون میشیم، حتما تصمیم خواهیم گرفت اگر عزیزان شاخص رو اعلام بکنن و مصوب کنن، اون فرایندی رو هم که من اصلا رحم نخواهیم کرد، تغییر ساعت هم خواهیم داد انشالله که اون روز نیاید و شاخص به 200 برسد و اگر بخواد برسه باید تعطیل کنیم. این رو آقای استاندار به هیئت دولت درخواست میده و هیئت دولت تصمیم میگیره و بعید میدونم که هیئت دولت بخواهد مخالفت بکنه.
ولی سابقه ای که ما داریم این رو میگه که در واقع ذهنیت مردم هم اینه، فرصتمون هم تمامه، باید خداحافظی بکنیم. فقط من این رو ذهنیت مردم رو میگم و شایعه ای که یه روزایی درست میشه، اینکه آقا شاخص آلودگی اونقدری بالاست که باید تعطیل بشه طبق قانون، اما به خاطر اینکه تعطیلی به وجود نیاد دولت استانداری این کار رو نمیکنه.
اصلا این درست نیست. نه. اصلا درست نیست.
درست
نیست. ما ملاحظه هیچ شخصی رو، ملاحظه هیچ نهادی رو، من عرض کردم رادیو زنده است الان، این برنامه بله، کاملا قابل دسترسه، اصلا ملاحظه کسی رو نداریم.
دکتر من اتفاقا اینجا یه گیمو باز کنم خیلی کوتاه، به ما هم این اتهامو میزن در مورد دما،
در
روزهای تابستانی بله، میگن که شما شاید دما رو خیلی به درستی و واقعا اصلا امکانش نیست. یعنی همچین چیزی با
ما نظر کیفیت هوا،
من میگم من فقط سعی کردم که ذهنیت مردم با شایعه‌ای که داره رو بیان
خوبی میکنین، شما کار خوبی میکنین که منعکس میکنین. ما هم وظیفه داریم در این منبع رسمی اعلام کنیم که خیر، ملاحظه که کنین. عرض کردم زنگ میزنن چرا تعطیل نمی کنی، بعد زنگ میزنن چرا تعطیل کردیم بچه ها، ما اصلا ملاحظه نداریم تو اون دوتا کتگوری. اما کتگوری شهر تهران تابع یه ضوابطیه، ابتدا شاخص بعدش هم تصویب
حاکمیتی.
من از آلودگی این نکته رو عرض کنم،
خیلی کوتاه بفرمایید.
قبلا شاخص 24 ساعت اعلام شد، من تو الان شهروندا هر ساعت میتونن برن شاخص اون ساعت رو ببینن و اتفاقا آنلاین و برخط هم هست، یعنی اصلا ما نمیتونیم دستکاری روش داشته باشیم.
درست. خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم که آمدید آقای دکتر الیاس زاده عزیز، معاونت محترم دفتر فنی و امور عمرانی استان تهران، خانم دکتر معصومه احمدی کارشناس مسئول پیشبینی هوای سازمان هواشناسی و آقای مهندس محسن روشنی مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران. سپاسگزارم از همگی، ممنونم شما شنوندگان محترمی که با ما همراه بودید. امیدوارم که پاسخ یه بخشی از صحبت ها رو گرفته باشید. طبق گفته آقای الیاس زاده ما منتظر هستیم که ان شاء الله در چند روز آینده و به شکل ویژه از ابتدای آذر ماه شاهد یک سری تغییرهایی در طرح محدوده آلودگی هوای تهران باشیم. ممنون و متشکرم، خداحافظ.
به نام خالق یکتا و بی همتا و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو رو در پیش میگیریم، تا ساعت 22:10 شب در خدمتتون خواهیم بود. امید که شما عزیزان و شما همراهان همیشه صمیمی فرصت بودن در کنار ما رو داشته باشید و برنامه خودتون رو دنبال بفرمایید. اما در اولین قدم میان برنامه در کوچه باغ واژه‌ها.
در کوچه باغ واژه‌ها.
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم که در هر جا که هستید شاد و سرحال باشید. بسیار خرسندم که با یکی دیگه از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما بزرگواران هستم. در این برنامه درباره واژه هاردویر توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. واژه هاردویر که معادل فارسی سخت افزار براش در نظر گرفته شده، واژه است که در حوزه رایانه بسیار بسیار کاربرد داره. واژه سخت افزار از جمله واژه‌هایی که تونسته تا حد بسیار زیادی جای واژه هاردویر رو بگیره، چه در گفتگوها و چه در اسناد و مکاتبات و کتابها. سخت افزار به معنی تمامی اجزای فیزیکی سامانه رایانه‌ایه که ازش استفاده میشه. این اجزای سامانه رایانه‌ای اگر بخوام مثالهایی خدمتون بگم، مثل بخشهای الکترونیکی یا الکترومکانیکی مانند تخت مدار و دستگاه‌های جانبی و دستگاه‌های ورودی و خروجی، مجموعه اینها رو بهش سخت افزار یا هاردویر میگن. در برنامه‌های گذشته هم توضیح دادم خدمتتون که واژه سامانه به جای واژه سیستم به کار میره و از اون استفاده میشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسان.
بعد از ظهر روز یکشنبه 26 روز از آبان ماه سرد و پاییزی، شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی به خیر.